أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. توسل میگیم خدمت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، انشاءالله که عنایت ویژه داشته باشن و انشاءالله که مادر عنایت بکنم بتونیم خوب بفهمیم این سوره رو و خوب عمل بکنیم. یه صلوات. در خدمت سوره مبارک تقابن هستیم، انشالله آخرین سوره هست که توی دوره سطح 4 در خدمتش هستیم. فوق‌العاده سوره مهمیه، یه مقدار از نظر مطالب و ساختار تدبری هم دقت ویژه‌ای میخواد، جزو سوره های نسبتاً متوسط رو به سخته از نظر تدبری، منتها ما توسل گرفتیم که انشالله عنایت بکنن و بتونیم خوب دریافت بکنیم. سوره تقابن دو سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 13 و سیاق دوم آیه 14 تا 18 و یکی از بحران‌های مهم جامعه اسلامی رو میخواد حل و فصل بکنه. اگه ما سوره منافقون رو خوب فهمیده باشیم، سوره تقابن رو انشالله خوب میفهمیم، چون از نظر محتوایی خیلی میتونن به همدیگه کمک بکنن توی فهم همدیگه. سوره مبارک تقابن رو شروع میکنیم و میخوایم که مولاون عنایت داشته باشن و این سوره رو یه جوری یاد بگیریم همین الان، چون وقت نداریم که بخوایم به تعویق بندازیم یادگیری سوره ها رو. همین الان یه جوری سوره رو یاد بگیریم، انشالله دست ما رو در یاری آقای امام زمان بگیره و برسیم به اون چیزی که باید برسیم که روز قیامت برای ما یوم تقابن نباشه، چون تقابن یعنی روزی که از قبل نوانه خسارت کردن، روز خسارت کردن و روز حسرت. امیدواریم که سوره تقابن دست ما رو بگیره که روز تقابن تقابن نکنیم. و این سوره خیلی کاربردی و نجات بخش و مهم هست، انشالله که بتونیم به نحو احسن در محضرش قرار بگیریم. صلوات بفرستیم. جزء سور مسبحات هست سوره مبارک تقابن و با تسبیح شروع میشه. بفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. تسبیح میکنن برای خدا آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین هستن، همون خدایی که برای اوست ملک. ملک یعنی چی؟ فرمان روایی. برای خدای فرمان روا همه آسمان ها و زمین و آنچه در اون آسمان ها و زمین هست دارن تسبیح میکنن و له الحمد، و همون خدایی که شایسته ستایش حمد برای اوست. الحمد، الحمد یعنی حمد رو منحصر میکنه وقتی با الف و لام میاد، یعنی نه اینکه یه حمدی برای اوست، نه، اصلا کل حمد برای اوست، هرچه حمده هرچه ستایشه در شأن اوست. وقت و هو علی کل شیء قدیر، و او خدایی هست که بر هر چیزی تواناست. این سه تا صفتی رو که آورد الله برای خودش تو این آیه که معرفت و بصیرت بده نسبت به این محتوایی که قراره تو این سوره نازل بشه، گوشه ذهن داشته باشید. چرا؟ چون باید این معرفته با آیه اول صورت بگیره تا بعد دستوراتی که میاد توی سوره اون وقت دوچار چالش نشه، دوچار سوال نشه تو ذهن مخاطب. این خدای تسبیح شده یعنی چی؟ یعنی همه عالم، ما فی السماوات و ما فی الارض، شما بگید همه عالم، همه ذرات عالم. خب چون دیگه هر چیزی که مخلوق خداست و خدا آفریده منظور هست، تمام ذرات عالم دارن برای خدا تسبیح میکنن. اون هم چه خدایی؟ میخواد معرفت بده، میخواد بصیرت بده. اون خدایی که ملک فقط مال اونه، له الملک و له الحمد، هر دوتا حسب داره، ملک فقط مال اوست، یعنی فرمان روا، شأن فرمان روای فقط مال اوست و ستایش هم فقط مال اوست و اوست که بر هر چیزی هم تواناست. یعنی هرچی ما از این وقت گفتیم شما با این صفت ها بفهمید یه همچین خدایی داره این سوره رو نازل میکنه. و همیشه گفتیم که سوره هایی که با تسبیح شروع میشن گویا یه مطلبی قرار بیاد، معمولا تو بعد انفاق داره نازل میشه محتوای این سورایی که تسبیح اولش هست. چرا؟ چون اون جایی که گیر این انسان هست برای اثبات ایمان همین بحث انفاقه و اینجا اول سوره ها تسبیح میاد، سورایی که با مربوط به راهبرد انفاق هست، تا مخاطب توهم نزنه که این موقع خدا و پیغمبر نیاز دارن به اونجا نمالی که قراره اینجا بده. سوره تغابن هم همینطوره، چون بحث انفاق هست و قراره یه راه بردی بده برای اینکه مخاطب از کفر در بیاد، با انفاق با تسبیح شروع میشه که مشخص بشه برای مخاطب که خودت نیاز داری، من دارم این حرف رو میزنم، یعنی خدا به کسی نیاز نداره. آره، فوق‌العاده میتونه سوره هایی باشه که ما رو به توحید نزدیک بکنه. اینایی که دنبال توحید هستن میگن ها چیکار کنیم ما بیایم تو دایره توحید و این حرفا، اینا خیلی میتونن با این سوره ها وقتی تدبر بشه درش و بعد از تدبر گفتیم چی هست مشق شبش؟ تفکر. و بعد از تفکر انشالله به تذکر و عمل برسه سوره، اون وقت آدم تازه میفهمه که چقدر مهمه ما اول توحید برامون جا افتاده باشه بعد بخوایم بریم سراغ سوره هایی که مباحث عملیاتی دارن. اینه که سوره با توحید شروع میشه. بعد میفرماد که هو الذی خلقکم، او کسی هست که شما رو خلق کرد، فمنکم کافر و منکم مؤمن، پس گروهی از شما کافر شدید و گروهی از شما چی شدید؟ مؤمن شدین. چرا کافر رو اول می آورد بعد مؤمن رو دوم؟ کلن تقدم اهمیت کلام رو میرسونه. یعنی وقتی شما میبینه توی کلام یه چیزی متقدم میشه، جلوتر میاد، بعد یه چیزی عقبتر میاد، اون درد اصلی انگار اونجاست. وقتی یه چیزی جلوتر میاد یعنی میخواد بگه که ببین اینجا من میخواد نقطه توجهت اینجا باشه، اون نقطه توجه باید فمنکم کافر باشه الان اینجا تو این سوره، نه فمنکم مؤمن. چون ما اگه خودمونو مؤمن بدونیم دیگه هیچی، انگار سوره برای ما نیست و بریم سوره بعدی. نه، میخواد بگه که من شما رو خلق کردم، پس گروهی از شما، یعنی شأن این هست که مؤمن بشید همتون، اما یه گروهیتون که گروه متاسفانه اکثریت هم هست چی میشین؟ کافر میشین. هرچند که یه گروهی هم اقلیت مؤمن میشن. و الله به ما تعملون بصیر، و خدا به آنچه عمل میکنید بیناست. خب اینجا پس معلوم میشه که بحث کفر و ایمان چیه؟ و الله به ما تعملون عملیه. آفرین، چون تقدم پیدا کرده بعدش هم تا آخر سوره شما خودتون متوجه میشید که چقدر این کفر درجهش بالاست و اصلا قراره که این کفر درمان بشه. یعنی اینجا ما داریم با فضای سخن سوره مواجه میشیم، حتی فضا فضایی هست که از همه آیات در میاد، ولی اینجا شروع بحث فضایی هست که سوره داره و خود اون تسبیح هم البته تلویحا داره فضای این که انسان توهم داره خدا نیازمند هست رو میرسونه که نیاز هست تسبیح بیاد. یعنی اگه همه عالم که تسبیح میکنن این انسان تو بعد تشریع هم هماهنگ با همه عالم، عالم تکوین در حال تسبیح بود و شهادت به توحید خدا، که لازم نبود انقدر خدا آیه هاشو بیاره اصرار و تاکید داشته باشه روی این برنامه. پس خود همین داره به جایی کلام خدا اومدنش داره فضای سخن رو میرسونه که این مخاطب در معرض توهم چی هست؟ نیازمند بودن خداست که تسبیح میاد. حالا چطوری این توهم رو عملیاتی کرده؟ با کفر کردنش. وقتی آدم بیاد توحید رو بپذیره و بره دنبال عمل، اون میشه اسمش مؤمن، اون که میشه اسمش کافر. پس اون کسی که اینجا الان کافر شده اسمش معلوم میشه که اون همون تو همون تسبیحه مونده، هنوز عمل نکرده، که به عمل نرسیده که الان شده کافر. توی بوده چی؟ تو بوده عمل، که اینجا خدا میگه والله به ما تعملونه بصیر، که حواس مخاطب رو جمع بکنه که تو الان تو عمل داری کفر میکنی. یعنی چی؟ یعنی تو ظاهر ایمان آورده، تو اسم داره میگه من مؤمنم، توی شعار داره میگه اشهد ان لا اله الا الله، ولی تو عمل که میرسه انگار نه انگار که اشهد ان لا اله الا الله. بله، اول ایمان رو آورده بعد کافر شده. حالا اینجا خدا میفرماد که من همونی هستم که شماها رو خلق کردم، عوض که همتون مؤمن باشین چی؟ فمنکم کافر و منکم مؤمن. یه گروه بسیاری از شما چی شدن؟ کافر شدن، و این کفر کفر عملی هست، نه اینکه صرفا زبانی باشه. چون زبانا اکثر انسانها رو شما نمیتونید کافر حساب بکنید، چون اکثرا ادعا دارن که ما خدا پرست هستیم. حتی اونایی که مشرک هستن همه ادعاشون اینه که ما با اون شک داریم اون خدای خالق رو میپرستیم. یعنی کسی اینجا ادعای کفر به الله نداره، خیلی اللهی که خالق هست. پس اینجا چیه؟ بس کفر عملی هست. بعد میفرماد که حالا میخواد اون خلقکم رو شرح بده. چجوری خلقکم؟ خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. این شرح چیه؟ شرح خلقکمه. میفرماد که خلق کرد آسمان رو، آسمان ها و زمین رو به حق. یعنی سراسر شما هر چی میبینید تو این آسمان ها و زمین چی هست؟ حقه، 100% حقه. یعنی هیچ چیز باطلی تو خلقت اینها شما پیدا نمی کنی. بعدن اگه فسادی ایجاد شده کی ایجاد کرده؟ ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. اصل خلقت آسمان ها و زمین 100% حقه و هیچ نوع باطل و مشکلی درش وجود نداره. این از این قضیه. بعد میفرماد که شمای انسان رو من صورتگری کردم، یعنی صورت بخشیدم به بهترین نحو ممکن. احسن یعنی چی؟ اسم تفضیل دیگه، یعنی نیکوترین حالتی که امکان داشته من شما رو صورتگری کردم، شمای انسان رو. حالا این مسلمه که بحث ظاهر و قیافه نیست که بعدن انسان برگرده توی آینه نگاه کنه هی رو خودش رو ظاهرش بخواد ایراد بذاره اینجاش اگه اینجوری بود بهتر بود، اونجاش اگه اونجوری بود بهتر بود. نه، بحث چیه؟ بحث احسن تقویمه. احسن تقویم یعنی نیکوترین حالت آفرینش. الان شما هیچ نوع ایرادی به خلقت خدا نمیتونید بگیرید توی خلقت انسان، که یک جزئی از چی هست؟ همون آسمان ها و زمین هست، که همه آسمان ها و زمین رو هم خدا فرموده که متاع لکم و لانعامکم من آفریدم. یعنی باز آفریدم که شما انسان ها چیکار کنی؟ بیای تو مسیر بندگی خدا و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، که بندگی خدا رو بکنید. حالا میگه این صورتگری که من کردم برای شما به بهترین نحو ممکن هست. یعنی بعد خدا صورتگری که کرده انسان رو، بعد چی خواسته از انسان؟ بعد ایمان خواسته دیگه، عبودیت خواسته. همینطوری عبس که فقط بعضیا دیدید نقاش کشیدن رو خیلی دوست دارن، فقط چون دوست داره میکشه. مثلا ازش بپرسی بچه اینقدر نقاشی میکشه، میگه دوست دارم، لذت میبرم. خدا آیا خلقتش فقط به خاطر این بوده که خوشش میومده نعوذ بالله آسمان و زمین بیافرینه، این همه عظمت، بعد انسانهایی بیافرینه در حد ذره نسبت به اون آفرینش، بعد میگه همه اونا رو بر شما آفرینه؟ مثلا میخواسته خدا صرفا لذت ببره از این کار؟ نه، هدفی پشت این برنامه است. اگه هدفی پشت این برنامه نباشه قاعدتا نباید بفرماد و الیه المصیر. وقتی میفرماد و الیه المصیر یعنی چی؟ این بازگشتگاه به سمت کیه؟ به سمت این خداست. یعنی همه این عالم خلق شد که برسه به کی؟ باز به خدا برسه. یعنی تمام این برنامه خلقت و صورتگری انسان به بهترین نه برای این هست که تمام لوازمی رو که نیاز داره برای اینکه به این خدا ایمان بیاره و عمل مؤمنانه انجام بده که بشه عبودیت خدا تا به خدا بازگرده، به آغوش خدا بازگرده، به لقاء الله برسه، تمام این رو خدا در بهترین حالت ممکن برای انسان فراهم کرده. چرا؟ چون اگر یه ذره مشکل داشت چیزی در این عالم برای اینکه انسان رو بتونه به خدا برسونه، بعد خدا میخواست این رو مخزون بود، اتمام حجت نبود. پس این فاحسن الصورکم رو ما بیایم یه مقدار از ظاهر جدا بشیم، ببریم روی چی؟ نظام احسنی که خدا آفریده، همه اسباب رو. یعنی خدا انسان رو آفریده، ازش بندگی خواسته، قبلش کیا رو آفریده؟ آسمان ها و زمین رو، تمام بستری رو که انسان نیاز داره برای اینکه به خدا برسه، به توحید کامل برسه که بشه اون بندگی خالص و الیه المسیر با لقاء الله اتفاق بیفته، خدا در وجود انسان با هماهنگی با همه نظام خلقت قرار داده. شما الان هر چی بشین فکر بکنید، نشونش هم این هست، هر چی بشین فکر بکنید، هی به ذهن خودتون فشار بیارید که یه عیب و ایرادی روش بذارید که آقا برفرض من نوعی نمیتونم به خدا برسم، یعنی خدا از من خواسته من بهش برسم، من نمیتونم، من امکان وقوعی برام نداره، به هیچ عنوان محاله، یعنی امر محال رو خدا از من خواسته. مثل اینکه خدا از مار بخواد که بلند شه روی دو پا بدوه، خب این امکان وقوعی نداره. چرا؟ چون پا نذاشته خدا براش، خدا براش پا نذاشته بگه تو باید بلند شی روی دو تا پا بدوی. اگه خدا از کسی خواسته روی دو پا بدوه، حتما قبلش دو تا پا رو گذاشته و توان دویدن رو قرار داده در وجود اون شخص که میگه حالا بلند شو بدو، چون در اون صورت اگه نذاشته بود ظلم میشد. پس به خاطر همین کسی نمیتونه بگه تو نظام توحید که من نمیتونم به توحید برسم، تو اون چیزی که خدا خلق کرده. هر کس با هر شرایطی تو نظام احسن خلق شده و با شرایط خودش نظام احسن رو داره و هماهنگ 100% با همه چی تو این عالم، و اگر بخواد میتونه به خدا برسه. پس بحث کفر و ایمان اینجا کفر و ایمانه چیه؟ عملیه، که خدا میگه من همه شرایط فراهم کردم براتون ولی تو عمل میمونی، حالا باید درمان بشه این برنامه. بعد تو یه لایه دیگه خدا دوباره توصیف میکنه این خلقت رو، این خلقتی که هو الذی خلقکم. اول تو لایه اول که شرح داد اصل خلقت آسمان ها و زمین رو و صورتگری در برپایه نظام احسن انسان رو و اینکه هدف باز رسیدن به کی هست؟ باز بازگشت به خدا هست، همه اینها رو بیان فرمود. حالا اون تیکه والله به ما تعملون بصیر رو میخواد توضیح بده. میفرماد یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون. پس اون هو الذی خلقکم رو با خلق السماوات والارض توضیح داد. یعلم ما فی السماوات والارض چیه؟ شرح والله به ما تعملون بصیره. چجوری خدا میدونه هر کاری که شما انجام میدید؟ خدا همه آنچه در آسمان ها و زمین هست رو میدونه و میدونه آنچه مخفی میکنید و آنچه آشکار میکنید. خب خود به خود آدم وقتی این جمله رو میخونه فضای سخن دستگیرش میشه که تو چه فضای جا داره خدا بگه من میدونم آنچه مخفی میکنید آنچه آشکار میکنید. و مخاطب داره چیکار میکنه؟ داره مخفی کاری میکنه، یعنی راستگو نیست با خدا. ایمانه رو آورده، اشهد ان لا اله الا الله رو گفته، ولی الان تو عمل داره مخفی میکنه که من این ایمان رو حقیقتا نیاوردم. چرا؟ چون ایمان حقیقی تو عمل باید خودشو نشون بده، اگر نشون نداد قطعا ایمان حقیقی نیست، حرف علکی ادعاست. والله علیم بذات الصدور، و خدا داناست به آنچه که در درون سینه هاست. پس معلوم میشه اینجا بحث نیت ها توی اون بحث کفر و ایمان خیلی مهمه. آنچه که در دل انسان ها میگذره توی اون بحث کفر و ایمان خیلی مهمه. چرا؟ چون اون عمل انسان رو هویت میده، اون عمل انسان رو اسم براش میذاره، یا وثاق کفر میشه یا وثاق ایمان میشه. پس خیلی مهمه این بحث. حالا تا همه این آیات اینا همه چیه؟ اینا همه همون ذیل تسبیح هست، ذیل اون مبحث توحیدی ابتدای سوره است. این بینش توحیدی رو خدا ابتدای سوره میده که اولا انسان جایگاه خودش رو بدونه در برابر خدایی که آسمان ها و زمین دارن تسبیحش میکنن، فرمان رواست و مورد ستایشه و شایسته ستایشه. ستایش رو ببینید، اول بگم براتون، حمد گفتن ستایش بر فعل جمیل اختیاریه. یعنی حمد کی اتفاق میفته؟ وقتی یه فعل زیبا اختیاراً رخ بده از یه شخص، اونجا جای ستایش کردنه. خب پس معلوم میشه که خدا هرچی که داره انجام میده در عالم اولا مصداق جمیله، ثانیاً چیه؟ اختیاراً انجام میده، یعنی خدا مجبور نیست به کاری. خب این میشه چی؟ خدای بی‌نیاز وقتی که سراسر داره فعل جمیل انجام میده، این میشه چی؟ این میشه سراسر لطف. در برابر لطف وظیفه چی هست؟ حمد. اینه که حمد مال خداست. یعنی یه ذره حال انسان نباید از حمد فاصله بگیره، میخواد تو دایره توحید باشه. یه ذره ها، ببینید این یه ذره رو دارم تاکید میکنم، یعنی حال یک بنده، بنده موحد، حال الحمدلله رب العالمین، یعنی یه لحظه هم از این حال خارج نمیشه. یعنی چی خارج نمیشه؟ یعنی یه لحظه هم نمیگه که چرا اینجوری چرا اونجوری، نارضایتی تو دلش از خدا به وجود نمیاد. وقتی نارضایتی از خدا به وجود بیاد، آدم از جرگه ایمان خارج شد. چرا؟ چون نیاز نداره که، درسته؟ و هر کاری داره انجام میده چیه؟ فعل جمیله. شما در برابر فعل جمیل حالت باید چی باشه؟ حمد باید باشه. وقتی حمد نمی کنی یه جور چیه؟ توهینه به خداست که تو الان فعل جمیل انجام ندادی که من حمدت بکنه.
حمد هم باید با عمل باشه یا فقط زبانی؟
اصلش قلبه، اصلش قلبه، بعد میاد تو جواره پیاده میشه. دائم آدم حالش بعد حال الحمدلله رب العالمین باشه. به محض این که آدم بگه که الان کاش یه جور دیگه بود، کاش یه جور دیگه بود، به چه منظور؟ به این منظور که کاش خدا یه جور دیگه میکرد. این چیه؟ این نارضایتیه، حال حمد رو تغییر میده. حال حمد که عوض بشه، آدم از توحید در اومده. اینه که فمن کم کافر اول میاد. معلوم میشه تو کفر عملی مردم خیلی موفق ترن تا تو ایمان، متاسفانه. یعنی ادعای ایمان همه دارن، ولی پای عمل که میرسه اونجا میدون ایمان رو خالی میکنن. هنال کبتلی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدید. یعنی وقتی که اون ادعای ایمان رو خدا امتحان میکنه اینجا میلغزه. چجوری امتحان میکنه؟ سوره فجر فرمود دیگه، با دادنها و ندادنها و تنگ گرفتنها. اونجا میلغزه، اونجا نمیتونه شکر کنه. وقتی نعمت بهش میده غفلت میکنه، شکر نمیکنه، فهم کنه از خودشه، اینا از خوبی خودشه. وقتی هم که نمیده یا میگیره چه؟ با جزع فزعش نمیتونه شکر بکنه، با نارضایتیش نمیتونه شکر بکنه. اینا مطالب مهمیه، اینا رو برامون جا بیفته خیلی میتونیم پیشرفت بکنیم تو زمینه توحید. تو توحید پیشرفت بکنیم دلمون آروم میشه. دلمون آروم بشه دیگه چیزی نمیتونه ما رو از راه خدا باز بداره. چرا؟ چون آدم وقتی دلش آرومه قویه، وقتی آدم دلش آروم نیست، قوی نیست، ضعیفه، میمونه، الان دیگه نمیتونم، الان دیگه نمیشه. ولی وقتی که با خداست، تو هر شرایطی میگه خدا من تو رو دارم، ملک مال توه، حمد مال توه، الیه المسیر مال توه، مسیر مال توه، مسیر باسین مال توه، مسیر باساد مال توه، همش مال خودته. آسمان ها و زمین. خب این چی میشه؟ این باعث میشه که انسان رو قوی میکنه توحید، و دیگه کسی نمیتونه جلوی توحید آدم بگه تو بعد عمل. بعد عمل مهمه، یعنی شعار دادن که کاری نداره، بیا صبح تا شب ما بشیم اونجا شعار بدیم که ما یار امام زمان هستیم. چه اتفاقی میفته؟ اینه که این آیه ها خیلی راهبردی هستن و فوق العاده میتونن ذهن ما رو ببرن به سمت توحید. ذهن که توحیدی بشه، انشالله در مرحله عمل دیگه توسل باید بگیریم که امام کمکمون بکنه بتونیم عمل بکنیم انشالله. این معرفت خیلی معرفت قشنگیه ابتدای سوره، اینو بعدا باید وقت بذاریم باش زندگی بکنیم. حالا وقتش رسیده که خدا چیکار بکنه؟ خدا بیاد اصل مطلب رو وارد بحث و درمان بشه، چون هر سوره یه درد هست یه درمان. این درد چی هست؟ یه مقدار فهمیدیم تا الان که درد چی هست تو این سوره، کفر عملی. حالا اینکه کفر عملی تو چه حیطه‌ای داره اتفاق میفته، اینجا بعد الان وارد بحث جزئیش بشه خدا و درمان رو بیاره که انشالله ما هم مورد درمان قرار بگیریم. میفرماد که الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. یه سوال استشهادی خدا میاره اینجا. الم، حواستون باشه که چی هست؟ هر جا بیاد میخواد شاهد بیاره به مطلبی که میخواد بزنه، بیان بکنه برای مخاطب. ببینید از این سوالی که خدا شروع میکنه از آیه 5، میخواد دیگه وارد بحث جزئیه، بحث کفر عملی بشه. یعنی تا حالا کلیات رو گفت، حالا بحث جزئیش. میفرماد که آیا به شما نرسیده خبر کسانی که کفر کردن قبلن، من قبلو یعنی چی؟ قبل از این فذاقوا وبال امرهم. اون خبر چی هست که باید به ما میرسیده از الذین کفروا من قبل؟ این تیکش و خدا میخواد ما بدونیم این خبر چی بوده. پس چشیدند وبال امرشون رو. وبال یعنی سنگینی خیلی شدید، یعنی عملشون سنگینی خیلی شدیدی داشت، عملشون یه نوعی بود که سنگینی خیلی شدید داشت، بعد اونو چشیدن سنگینیشو. یعنی چی؟ یعنی عکس العمل عملشون رو دیدن و براشون عذاب دردناکه. یعنی توی دنیا فذاق و بال امره، معلوم میشه عذاب اومده بهشون، تو آخرت چی؟ تو آخرت هم عذاب دردناک. خب حالا کجا خدا جا داره استشهاد بیاره؟ جایی که مخاطب میدونه مطلبو، خدا یادآوری میکنه. وقتی ما میخواییم یه چیزی رو شاهد بگیریم، اول مخاطب اونو میدونه، منتها غفلت داره ازش، توجه نداره بهش، اون وقت ما اونو شاهد میگیریم که چی بشه؟ توجه پیدا بشه. چرا اینها عذاب شدن؟ چرا عذاب دردناک دچار شدن؟ عملشون چی بود که وبالی داشت که عذاب آورد براشون؟ ذالک به انهو کانت تأتیهم رسولهم بالبینات فقالوا ابشر و یهدوننا فکفروا و تولوا. مشکل اینها این بود، عملشون این بود که این به خاطر اون بود که اینها رسول هاشون، پیامبرانشون با دلایل روشن برای اینها اومدن، اینا چیکار کردن؟ اینا گفتن، عوض که ایمان بیارن گفتن که آیا یه بشری ما رو هدایت کنه؟ پس کفر ورزیدن و رویگردانی کردن. کفر ورزیدن و رویگردانی کردن، رویگردانی کردن در برابر رسول یعنی عدم اطاعت. هر جا اومد توی قرآن بدونین یعنی عدم اطاعت از رسول. پس اینجا باز بحث کفر زبانی نیست، چون بحث تولا اومده. اگه کفر زبانی باشه تولا دیگه نداره، میگه من قبول ندارم. تولا کی اتفاق میفته؟ وقتی من اومدم ایمان آوردم بعد اطاعت نمی کنم، این میشه روی گردانی که میتونه در کنار چی باشه بعدن؟ به زبان هم بیاد، ولی اصلش به اصل عمله. و استغنى الله، و خدا از اونها اظهار بی‌نیازی کرد. چرا؟ چون والله غنی حمید، خدا بسیار بی‌نیاز چی هست؟ ستوده هست. خدایی که بی‌نیاز ستوده است، آیا نیاز داره کسی بیاد به رسولش ایمان بیاره، به دلایل روشنی که همراه رسول آورده ایمان بیاره، عمل بکنه، اطاعت بکنه؟ نه. وقتی که کسی میاد کفر میورزه و رویگردانی میکنه، خدا میگه که برو، اصلا نمیخوامت. و استغنى الله یعنی این، یعنی میگه اصلا من نیازی به تو ندارم، برو، نمیخوای ایمان بیاری، برو. خب برو یعنی چی؟ یعنی برو عکس العمل عملتو ببین، چون خدا عدل مطلق دیگه. عدل یعنی چی؟ یعنی هر عملی عکس العملی داره، بی خاصیت نیست، بی هدف نیست، عبث نیست. اگه عبث بود ظلم بود، چون به یه عده بگه خدا بیاد ایمان بیارید، بعد یه عده ایمان بیارید یه عده کفر بکنن، بعدش فرقی هم با هم دیگه نداشته باشه، نه خیر. چون عمل خودش رو هر کسی میبینه عدل مطلق خدا. میگه من به شما نیازی ندارم، به شما نیازی ندارم یعنی چی؟ یعنی خودت توی عملت دیگه. الان اون وقته که وبال امر خودشون رو میچشن، نمیگه من از آسمون آتیش نازل کردم، سنگ فرستادم، سیه فرستادم، نمیدونم فلان، گفتم تو آب خفشن، نمیگه من این کار رو کردم. چرا؟ جاهای دیگه به جای خودش فرموده، ولی اینجا چون میخواد خود اون عمل رو آدم بفهمه که عکس العمل عمل خودشون هست، اون کفری که کردن، میگه فتاق و وبال امره. امرشون چی بود؟ فکفروا و تولوا. خدا چیکار کرد باشون؟ و استغنى الله، خدا گفت برید، اصلا نمیخوام تو. خدا نکنه یه شرایطی رو آدم به وجود بیاره که خدا بخواد بگه برو نمیخوامت، خدای بی نیاز. یه توهمی که ماها داریم که متاسفانه پای توحید ما رو لنگ کرده، پای یاری امام زمان ما رو لنگ کرده، توهم این هست که من موجود مفید و مؤثر و خوبی هستم و اصلا من دارم کار میکنم برای امام زمان، من زحمت دارم میکشم برای دین خدا. خود این توهم چی ایجاد میکنه؟ طلبکاری ایجاد میکنه. طلبکاری ایجاد بکنه، مطمئن باشیم کسی که یه ذره تو دلش از خدا و پیغمبر طلبکار باشه نمیتونه خوب یاری بکنه، یه جایی پاش میلنگه. چرا؟ چون قراره در این مسیر شدائدی رو به جان بخره، چون جان و مال دادن میخواد مسیر توی، و اینا راحت نیست. ظاهرش باطنش درسته، کسی که به عشق رسیده باشه دیگه سختیشو نمیفهمه، ما را ایتو الا جمیلا میشه، ولی ابتدای کار که انسان میخواد وارد این مسیر بشه، بالاخره اون جراحی که تومور حب دنیا رو قراره بکشه بیرون از توی وجود ما، اون درد داره، اون عمل جراحی درد داره که میاد. حالا اون عمل جراحی چی هست که انسان باید اونو به جان بخره تا برسه به خدا؟ اینجا کسی یه ذره حتی طلبکار خدا باشه، بگه که من این همه برای تو کار کردم، ولی حقم نبود، چیه؟ بیچاره است. چرا؟ چون خدا غنی حمیده، میگه برو نمیخوامت اصلا، تو اگه طلبکاری نمیخوامت. خیلی حیفه، خیلی حیفه. یه جورایی آدم تمام اعمالش رو یه موقع با این برنامه حبط میکنه، با یه طلبکاری، با یه منت گذاشتن سر خدا پیغمبر. و متاسفانه حالا ما به عوام الناس کاری نداریم. چرا؟ چون طلبمون این هست که از دایره عوام بیان بیرون. حالا نمیتونیم من بگیم اومدیم بیرون، ادعاش هم نمیتونیم بکنیم، چون چیزی نیست که خدا بخواد کسی بدونه مقام یک شخص رو، نه خودمون نه دیگران رو. اینه که قضاوت هم نمیتونیم بکنیم، ولی حال عوام حالی هست که متاسفانه تو ادبیاتشون فراوان اینجور مسائل داره تکرار میشه. خدا باید این کار بکنه، خدا باید اون کار بکنه، من اینجوری، من اونجوری، سراسر کفر و شرک این مدل زندگی. حالا بعضی ها بهشون برمیخوره این حرف رو میزنیم، در صورتی که حرف قرآنه داره میگه یه لحظه تو بیای بگی آقا ما نیاز به رسول نداریم. نیاز به رسول نداریم یعنی چی؟ ببینید این بحث خطرناکی الان من دارم میکنم. چرا؟ چون مخالف تعصبات بعضی از اشخاصه. بعضی ها جوری با گوشت و خونشون آمیخته شده، این که ما خوبیم و ما داریم یاری میکنیم دین خدا و پیغمبر و ما هستیم که قرار یار امام زمان بشیم، فقط که تا این حرف ها زده میشه انگار به مذاق این جور برنامه خوششون، بعضی ها خوششون نمیاد، در صورتی که توحید همینه. ما میخواییم قبول بکنیم نونشو خودمون میخوریم، قبول نکنیم چوبشو میخوریم. تعارف نداره خدا با کسی. اینه که میفهمد واستغنا الله. خدا اظهار بینیازی میکنه از اینها، میگه نمیخوامت اصلا. آدم کافر رو من نمیخوام، کسی که تولی میکنه، کسی که روی گردانی میکنه از دستور من، من نمیخوامش. برو هر مدل دلت میخواد زندگی کن. جالب اینجاست که خدا میتونه راحت همون لحظه کن فیکونی سیه بفرسته خشک بشه اون طرف، نفسش دیگه بالا نیاد، ولی نمیکنه این کارو. میگه برو سیر دلت تو دنیا کیف کن، هرچی هم بخوای بهت میدن، چون اصلا نمیخوام رو تو ببینم. یه همچین چیزیه داستان حبوط خروج شیطان رو بخونی شما توی قرآن، ترد شدن شیطان رو. میگه برو اصلا نمیخوام ببینم. چرا؟ چون کسی که حاضر نباشه در برابر فرامین خدا سجده بکنه لیاقتش چیه؟ لیاقتش اینه که دیگه نمیتونه با خدا زندگی بکنه. هر روز بیچاره تر از دیروزه. و مطمئن باشیم فداق و بال امرهم برای همه عذابهای کن فیکونی نیست. یه عمر بعضیا بیچاره و بدبخت بدون خدا زندگی میکنن، یک عمر. نشونش چیه؟ نشونش اینه که هیچ وقت با آرامش نمیرسن، هر روز درگیری، هر روز اعصاب خردی، هر روز ناتوانی در داشتن یک زندگی خوب، کم آوردن، ضعف، سستی، بیچارگی. اینا چیه؟ اینا نتایج اون وبال امر چیه؟ کف کردن به خداست. وقتی من امرم رو واگذار کرده باشم به خدا، دیگه وبال نداره که افوز و امری الله کرده باشم. دیگه کدوم امر؟ اصلا امری دیگه نیست که بخواد وبالش رو بکشم. و خدا وکیل انسان مؤمنه، میگه من اصلا بر جای تو کار میکنم، تو اصلا نمیخواد کار کنی، اینقدر خدا بی نیازه. وقت ما اینا رو نمیفهمیم، ما فکر کردیم ماییم که داریم کار میکنیم. بعضی از افراد هستن فهم کنم، من یکی دوتا جمله کلی میگم، میخوام فقط کد بدم همین برای خودم و شما ها. دیگه هر کی گرفت گرفت، نگرفتم دیگه خودش میدونه، توسل بگیره بگیر. افرادی هستن فکر میکنن دارن زمین سازی میکنن برای ظهور امام زمان. تو منطق توحیدی قرآن اینا توهمه. چرا؟ شما چون توی توحید، شما تو لحظه وظیفه بندگیت رو فقط باید انجام بدین، نه به نتیجه کار داری چی میشه بعدن، نمیکشی، نمیکه خودتو میبینی. بودن افرادی که به این درجات رسیدن، شما داستان شهدا رو بخونید، خیلی این نگاه پررنگ توش. اینا نمیتونستن بشینن از خودشون تعریف کنن. چرا؟ چون اصلا نمیبینه خودشو، اصلا خودی دیگه نیست که بخواد ببینه. وقت ما هنوز موندیم توی این که چی کار کنیم چی بشه. بعد فکر می‌کنیم ماییم که باید زمین سازی ظهور امام زمان رو انجام بدیم. ما نباشیم اصلا ظهور اتفاق نمی‌افته. توهممون اینه. در صورتی که واقعا اینه. ما الان رسول اسمش کیه الان؟ امام مهدی علیه السلام. رسول رو ما الان یاری نکنیم یعنی ظهور اتفاق نمیفته؟ این نمیدونم این توهم از کجا وارد ذهن مردم شده. 313 نفر نه چند تا؟ اگه قرار بود چند میلیارد نفر اول یار امام زمان بشن تا بعد ظهور اتفاق بیفته که قطعا هیچ وقت اتفاق نمیفته چون هرچی میگذاریم بدتر میشه اوضاع نیست؟ یه چهار تا بچه هم که تا حالا توحید داشتن اونا هم دیگه توحیدشون گرفته شد با این گوشی ها، اونا هم دیگه رفتن تو دایره خبیثان متاسفانه. پس همین جوری که داره بدتر میشه که اوضاع چجوریه؟ پس نمیدونم چرا این مفهوم رو خیلی از افراد درک نمی کنن. چرا؟ چون تو ماده موندن. بعضی ها همین الان هم فکر میکنن که امام زمان ظهور کنه قرار با موشک و قرار با مثلا اینجور چیزا ما پیروز بشیم به دشمن خدا، که پوز موشک و پوز ببینم این حرفا رو دارم میدن. اصلا اهمیتی داره اینو برای امام زمان؟ بعد امام زمان عالم نیاز داره، امام زمان دکتر میخواد، امام زمان اینا لازم داره؟ خب و بعد از ظهور کلن شکلش تغییر میکنه. خب در مسیر امام زمان، نه اینکه من بگم من دارم برای امام زمان زمین سازی ظهور میکنم. این یه نوع توهم ایجاد میکنه که بعد طلبکار میکنه انسان رو. وقتی تو شدائد خدا امتحان کرد چی میشه؟ طرف کم میاد. اینا اون گره های توحیدی ماست. این گره های توحیدی باید باز بشه و اینا شرک. برنامه شرک باشه نتیجه نداره. فزاق و بال امرهمه. من وقتی به توحید رسیدم که دیگه امری باقی نمونده باشه، افوز و امری الالله، بعد چجوری میشه زندگی آدم؟ تو لحظه با خدا زندگی میکنه. تو لحظه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه خوف آینده رو داره که چه اتفاقی میفته، نه حزن گذشته رو داره. بعد این میشه آرامش. شما بهت فکر کنید آقا امشب مشق شب سوره تقابل، بهت فکر کنیم که اصلا خارج از این برنامه آرامشی میتونه اتفاق بیفته؟ الان شما بشین به آینده فکر کن، افسرده نمیشی؟ نیست؟ مگه اینکه جز به ظهور امید نداشته باشی؟ آخه الان هستن افرادی که هنوز به رئیس جمهور بعدی امید دارن، اسمشون هم بچه مذهبیه، اسمشون هم بچه قرآنیه، اسمشون هم بسیجیه، اسمشون هم فلانه. آدم کجا اینو فریاد بزنه؟ این میزان از شرک رو، این میزان از قربت امام زمان رو. بعد بهشون هم بر میخوره وقتی میگی. چرا؟ چون توهم این هست که من دارم برای خدا پیغمبر کار میکنم. حالا ببینید تو بحث فتنه اکبر چند نفر تن ماجرای ایمان به امام زمان میمونه. تو فتنه اکبر، فتنه اکبر دیگه همه چنیدیم دیگه تو روایات زور. میگه قربال آخر اون قربالی هست که تکلیف همه رو روشن میکنه. فتنه اکبر، فتنه اکبر دجاله. دجال در ظاهر حق مردم رو گمراه میکنه. ظاهر حق یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که تا اون موقع مردم فهم کنن حقه، که تو قرآن نیست، که با حق حقیقی فرق میکنه ها. ظاهرش حقه، اگه باطنش حق بود که حق بود. میگه میان جلوی امام زمان، ما مثلا با قرآن احتجاج میکنن به امام زمان داری اشتباه میکنی. اینا الان باید حل بشه ها. ببین الان من خبر ندارم تا یه ساعت دیگه چه اتفاقی قرار تو عالم بیفته. حیف که ظرفیت نیست و اینا، آدم بعضی چیزا رو میتونست حداقل گوشه ذهنش داشته باشه برای آمادگی بیشتر. چرا اینقدر ما تعصب داریم؟ یه حرفی میزنیم و بحث علمی هم حتی آدم میکنه، بعضی هم میان هی چونو چرا میکنن که چرا این حرفو زدید. برید خودتون بگردید، برید ببینید اون مرکزی که فرکانس های زمین رو داره ثبت میکنه الان چه اتفاقی افتاده. شما فکر تا ابد قرار همین زبون زمین و زمان آسمون و زمین آروم باشه و ما زندگی بکنیم؟ به یک لحظه است، ناگهانی میرسه. اون زلزله های شدیدی که فهمیدم میاد قبل ظهور، که بعضی از مکان ها از روی نقشه حذف میشه. شما فکر کردید اینا مثلا توهم بوده گفتن، دروغ بوده گفتن؟ وقت انسان دنیاگرا دنبال رئیس جمهور بعدیه هنوز. بعد کاری که داره میکنه چی؟ انرژی و همتش روی چی هست؟ الان ما یه کاری بکنیم که رئیس جمهور فلان جور بیاد روی کار، برید جون بکنید تا دوباره بچشید فداق و بالا امرهم، تا دوباره خدا بتون نشون بده که شماها نیستید که دارید کار میکنید. نه انصافا کسی که به این فکر نکنه به چی میخواد فکر بکنه؟ کسی که نجات خودش رو در رئیس جمهور بعدی میبینه، این به درد امام زمان نمیخوره، چون خدا توحیدش رو به شرک نمیفروشه. تو لحظه یاد بگیر با خدا زندگی بکن، الان، همین الان، نه یه ساعت دیگه، نه یه ساعت قبل، همین الان. من چی کار باید بکنم که مورد پسند امام زمان باشم؟ چی میخواد از من؟ همون کار رو انجام بده. این شد توحید. حالا این ناامیدیه به نظر شما؟ این القای ناامیدیه؟ یا این امیده؟ این الان اونایی که برای رئیس جمهور بعدی دارن فکر میکنن امیدوارن و آرامش دارن و زندگیشون پر از لذت و نشاطه، یا کسی که همین الان داره با خدا زندگی میکنه؟ فرمول توحید رو شما نمیتونید تغییر بدید، فرمول آرامش علاوه ذکر الله تطمئن القلوب رو نمیتونید تغییر بدید. با چیز دیگر آدم با آرامش نخواهد رسید. حالا هی برو برای خود توهم ایجاد کن که من دارم کار میکنم، من فلانم، اینجا تا به چسبون خادم المهدی، چه فایده ای داره؟ وقتی شک همه وجودت رو گرفته، هی خودتو داری میبینی فقط این وسط. الان متاسفانه جاهای مراکز چیزم مذهبی هم افتادن به رقابت با هم دیگه. اشکال نداره، بذار نشون بدیم خودمونو، بذار تموم بشه، بذار قربال بشیم بریم. یه ذره دیگه آدم نباید ناراحت بشه از اینجور مسائل، بذار تموم بشه. تا وقتی که ما دل روده ایمان و کفر اونو نریختیم بیرون، همینجوری ادامه پیدا میکنه، همینجور تأخیر میفته زور. بذار بریزیم بیرون. همین دیروز یکی از این بچه مذهبیامون که منبر داره، که مردم رو داره به قول خودش هدایت میکنه، داشت میگفت هر کی واکسن نزنه احمقه، حماقته، واکسن نزدن حماقته. اشکال نداره، ببینید یه ذره نباید ناراحت بشیم. ما کی هستیم که بخوایم ناراحت بشیم؟ امام داره مملکت، درسته؟ بذار قربال بشیم بریزه بیرون همه اینا، اشکال نداره. فقط این وسط من اینجا تکلیف من روشن باشه، این میخوام فزاق و بال امرم ولا عذاب علیم خلاصه نصیبم نشه، تکلیف خودم رو باید روشن بکنم با امام زمان. آقا من به چی امید دارم؟ این تو توحید تعریف شده است. شما به هر چیزی نمیتونید امید داشته باشید. یا خدا شارژر اینا بگم جا گذاشتم. یه صلوات بفرستید. ببینید الان این لپتاپ برای قرآن جان داد. خب بعضی موقعا با خودم میگم شاید این شرف داشته باشه به امثال ماهایی که سر تا پای زندگیمون شده منت گذاشتن سر خدا پیغمبر. بعد چقدر ارزش ها خراب میشه با این توهم، چقدر لوس میشه، چقدر زشت میشه. ما انقلاب کردیم، ما زمین ساز ظهور امام زمانیم، ما فلانیم، ما بهمانیم. توسل میگیریم، قرآن رو یاد میگیریم، فرمولای توحید رو عمل میکنیم. بله، ما بخوایم که بشیم اونجوری که امام زمان میخواد، بقیه‌اش خودش میدونه چجوری ردیف کنه، چون وعده داده، گفته شما بیاید من دستتون رو میگیرم، من کیم که بتونم تشخیص بدم هر لحظه حق و باطل چیه؟ الان میتونید شما یقیناً بگید آقا من دیگه حق و باطل رو میشناسم، دیگه عمرن اگه غلط اضافه بکنم ها میتونیم یه همچین ادعایی داشته باشیم؟ پس چجوریه که اینقدر افراد به راحتی این کار رو میکنن؟ کار این دنیا که به یه برق وصله، آخه این امیدوار بودن داره؟ این کجا؟ امید داشتن به اسباب دنیا کجا؟ امید داشتن به خدا کجا؟ خدای خالق آسمان ها و زمین. انصافا قابل مقایسه است؟ این برق تا وقتی که برق هست، هست انرژیش، انرژی خدا با چیزی قطع میشه؟ انشالله که خدا خودش به ما لطف کنه بفهمه. برقای دنیایی هم دیگه قطع میشه انشالله یه جوری وصل خدا بشیم که هر برقی هم که قطع شد ما قطع نشیم انشالله. خب فرمود که پس معلوم شد که درد چی هست؟ کفر و تولی در برابر رسول. پس اون کفر عملی تو چی نمود پیدا میکنه؟ تو عدم اطاعت از رسول نمود پیدا میکنه. این از این برنامه. بعد میفرماد که میخواد ریشه کفر رو برای ما رو بکنه که چی شد اینا کافر شدن که ما نشیم انشاءالله. زعم الذین کفروا لن یبعثوا. میدونید مشکل اینا که الذین کفروا شدن چی بود که الذین کفروا شدن؟ اینا مشکلشون این بود که یه توهمی داشتن که لن یبعثوا، اینا برانگیخته نمیشن. یعنی چی؟ یعنی انکار قیامت. قل بلا و ربی. پیامبر بگو بهشون بلا. بلا هر جا بیاد اون جمله منفی قبر رو باطل میکنه. بگو بلکه. چرا؟ بگو چرا. یعنی چی؟ یعنی برانگیخته خواهید شد. قسم به پروردگارم و ربی. واو قسمه. قسم به پروردگارم حتما برانگیخته خواهید شد. لتبعثن. نه بعد چه خبری میشه بعد از برانگیخته شدن؟ ثم لتنبؤن بما عملتم. سپس حتما خبر داده خواهید شد به آنچه که چی؟ عمل کردی. ببین همش بحث عمله. و ذالک علی الله یسیر. و آن بر خدا بسیار آسان است. فکر نکن کار سختی هم هست خدا براش شماها رو سریع ببره تکلیفتون رو روشن بکنه، تکلیف اعمالتون رو. حالا عمل اینجا چی بود؟ کفر و تولی از دستورات رسول. لام یه حتمنه، نون مشدد دوتا حتمنه. آره بعد یکی هم قسمه. اگه ما بخوایم دقیق تو فارسی ترجمه کنیم چهار تا حتما باید بیاریم. بلا جمله منفی قبل رو تبدیل به مثبت میکنه. چرا؟ مثل چرای فارسیه. مثلا میگه اینو ندارین، میگین چرا. درست شد؟ با نعم فرقش همینه. نعم تو جملات مثبت میاد، ولی بلا جمله منفیه میاد مثبتش میکنه. الان اینا توهمشون چی بود؟ الان یبعثو منفیه، یعنی برانگیخته نخواهند شد. بلا و ربی لتبعثن. نه چرا؟ برانگیخته خواهید شد. قسم به پروردگارم حتما برانگیخته خواهید شد. یعنی چجوری خدا با تاکید این رو بیان میکنه که مخاطب از این توهم و جهل در بیاد. بعدم که برانگیخته خواهید شد، هدفمند برانگیخته شدن برای چیه؟ برای دیدن اعماله. و ربی واو واو قسمه بر. پس ریشه کفر چیه با توجه به این آیه؟ انکار معاد. معاد یعنی چی؟ یعنی حساب کتاب. یوم الدین دیگه، یوم الدین حساب کتابه. حساب کتاب داره عمل. فذاق و وبال امره. ببینید اینا کدای خیلی مهمیه خدا داره میده بهمون. عمل عکس العمل داره، قرار ببینی. ممکنه در ظاهر زبان بگه هستا، ولی عملش جوری هست که انگار نه انگار حساب کتابی هست. یعنی براحتی داره تولی میکنه، سهل گرفته قضیه رو. کسی که توسل داره دیگه اینجور مشکلات از روش برداشته میشه دیگه. توی فلق و ناس یادمون داد چیکار کنیم. ما کاهلی تو توسل بکنیم چوبشو خودمون میخوریم. یعنی چی کاهلی تو توسل؟ یعنی هی خودمونو ببینیم، هی خودمونو ببینیم. من انجام میدم، من انجام نمیدم. من این منیت که بیاد توسلی وجود نداره. توسل یعنی که من نیستم، تویی. اصلا من تو هم. من وقتی تو باشم دیگه منیتی نیستش دیگه. منیت باشه میشه چی؟ میشه نمیتونم، نمیشه. دقیقا شیطان میاد وارد عمل میشه وقتی من میاد. توسل کیه؟ که حرف قرآنه برای رسیدن به توحید. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اون پناهندگی یعنی که من هیچم، من صفرم، من ناتوانم، من عاجزم، من ضعیفم، ذلیلم، هیچی نیستم. توی هرچی قدرته، هرچی تواناییه، هرچی عشقه، هرچی کاره، هرچی انرژی خودتی، من تو هم. توسل یعنی همین. حالا توسل پناهندگی به خداست. منتها خدا خودش فرموده که من امام قرار دادم، شما از طریق این امام فقط میتونید به من توسل پیدا بکنید. خارج از مسیر قرآن اهل بیت به من نمیرسه. هرچی هم بگی خدا خدا خدا، نهایتش دنیاته. ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. هی میشه دنیا دنیا دنیا. خدا هم میده ها، نه اینکه نده، ولی آخرتی توش نیست. چرا؟ چون هویت معنوی پیدا نمیکنه، دنیاییه صرفا، چون از مسیر نیست، از کانال نیست. و ذالک علی الله یسیر. و این برای خدا سخت یا آسون؟ چرا آسونه؟ چون ملکه، چون ستایش هم لایق ستایشه، چون بی‌نیازه، چون تنها قدرت عالمه و هو علی کل شیء قدیر. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ما خدا رو نشناختیم، نمیترسیم از کن فیکونای خدا، نمیترسیم. اگه میدونستیم اون لحظه‌ای که داریم کفر میکنیم به الله لایق اون صیحه های کن فیکونی هستیم، از اونا که باش قارون رو نابود کرد، از اونا که باش قوم سمود و عاد رو نابود کرده، فرعون رو خفه کرد تو آب یه لحظه، اون پشه‌ای که فرستاد نمرود رو کشت کن فیکونی اینا دیگه، یه لحظه ای نمی ترسیم از این خدا. حیف حیف. نه الانم خدا بخواد راحت می فرسته. الان بناش عوض شده، چرا؟ آخر زمانه، قرار ظهور اتفاق بیفته. اگه قرار نبود و سلسله پیامبران هنوز قرار بود یکی پس از دیگری هی حجت های خدا بیان هی مردم بکشنشون، الان هم خدا صیحه میفرسته، چون اسم ما حجت میشه با دیدن حجت خدا. چون ما هنوز حجت خدا رو ظاهر ندیدیم صیحه نمیفرسته. شما حجت خدا رو ببینی اون لحظه کفر بکنی همونجا در جا میمیری، چون اتمام حجت شده. الان هم هست منتها تدریجی شده. سند صدره جوه من حیث لا یعلمون، استدراج الان شکلش فرق کرده. ممکنه طرف 100 سال ظاهرشه که تو دنیا خیلی خوش و خرم زندگی کرده باشه، ولی همش عذابه. چیزی که توش خدا نباشه لذته، اگر هم باشه توهم لذته نه اصل لذت، همین لذت هایی که شیطان ایجاد میکنه. خب حالا میخواد وارد درمان بشه. حالا شما ها چیکار کنید که این شکلی نشید؟ ببین ریشه رو هم گفت. یعنی چی ریشه رو وقتی میگه؟ یعنی حواستون باشه که همه چی حساب کتاب داره، هر لحظه قرار شد تو لحظه با خدا زندگی کنیم دیگه. الان عملی که ما داریم انجام میدیم این دو حالت داره، یا مصداق ایمان یا مصداق کفره. اگه مصداق ایمان باشه میشه چی؟ میشه اون منکم مؤمن، شق دوم. اگه مصداق کفر باشه منکم کافر. اصلا خدا تعارف هم با کسی نداره، فزاق و بال امره، یعنی اون عکس العمل رو خواهی چشید. یه چیز دیگه میخواستم بگم. چی میخواستم بگم؟ تو لحظه که با خدا زندگی میکنیم اون وقت خدا دستمون رو خواهد گرفت. چرا؟ چون گفته شما بیایید تو راه، من اون کاستی ها رو میپوشونم. خب حالا چجوری میخواد بگه بیایید تو راه؟ میفهمد فآمنوا بالله و رسوله. پس بیاید شماها ایمان بیارید به خدا و رسولش. خب وقتی به مؤمنین داره میگه بیاید ایمان بیارید، الان مخاطب قرآن دیگه، کس که داره میگه فآمنوا بالله و رسوله. پس منظور چی هست؟ منظور ایمان عملیه. اون کفر عملی بود، درد اینجا درمانش میشه چی؟ میشه ایمان عملی. پس بیاید ایمان بیارید به خدا و رسولش. به خاطر همین و رسول رو تکرار میکنه بعد از الله، چون ایمان زبانی الله کفایت میکنه، تو بعد عمله که رسول میاد اضافه میشه. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت از الله میشه اطاعت از رسول. وقتی اطاعت از رسول بشه میشه آمنو بالله و رسوله، یعنی ایمان به الله و رسول میشه. و نور الذی انزلنا، بیاد ایمان بیارید به اون نوری که نازل کردیم آن را. منظور چی هست؟ این قرآنی که این رسول آورده. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. اینا چجوری بودن؟ کانا ترتیب رسولون بالبینات، درسته؟ آیه شو دقیقا براتون بخونم. ذالک بانه کانا ترتیب رسولهم بالبینات. اون بیانات الان مال رسول ما چی هست؟ قرآنه. خب این قرآن رو شما بیاد بهش ایمان بیارید. اونا فکفر و تولاو کردن، شماها نکنید. اونا کفر کردن، شما ایمان بیارید و تولی نکنید. یعنی چی؟ یعنی عمل کنید به دستوراتش. این نوری که ما به شما نازل کردیم رو برید دنبالش عمل بکنید. والله به ما تعملون خبیر. حواستون باشه هر کاری هم که میکنید خدا نسبت بهش آگاهه. پس اینجا ظاهرسازی نداریم. وقتی میگه خدا بهش آگاهه، بعد قبلا هم گفت الله علیم و به ذات صدور، اینجا تو سرونه تو لنون و اینا فرقی برای خدا نداره. تو سوره منافقون فهمیدیم که بعضی چقدر ظاهر دین رو قشنگ میتونن جلوه بدن که حتی رسول خدا تعجب بکنه از حالشون. آره. پس ظاهر سازی اینجا نداریم، حواستون باشه به ظاهر نیست. یوم یجمعکم لیوم الجمع، روزی که شما رو برای روز جمع جمع میکنه. اینو والله به ما تعملون خبیر رو شما کی شهود میکنید نسبت بهش؟ روز جمع. آره الانم داره تئوریشو میگه بهمون. الانم آدم حسابی باشه میفهمه که والله به ما تعملون خبیر، ولی میگه اگه نفهمید یه روزی میاد جمعتون میکنه، اون روز میفهمید که والله به ما تعملون خبیر. ذره ذره هاش رو ثبت کرده براتون. حالا اون روز چه روزیه؟ ذالکه یوم تغابن، اسمشو گوشه روز تغابن. تغابن از ریشه غبن به معنای زیان کردن و فریب خوردنه. وقتی توی ساختار باب تفاعل استفاده میشه به معنای چی میشه؟ پذیرش غبن و ضرر هست. یعنی روزی هست که اون وقت اون غبن رو دریافت میکنه، اون غبنی که خودش کرده به واسطه عملش، خسارتی که با اون اعمالش برای خودش رقم زده. اون وقت روز قیامت برای کفر و تولا میشه روز تغابن، روزی که اون ضررها رو تازه میخواد دریافت بکنه. حالا تکلیف مؤمنین چی میشه؟ خدایا روز تغابن خیلی سخته که ما میترسیم، روز حسرته، یوم الحسرته. وقتی آدم یه سرمایه داشته باشه سود نکنه اصل سرمایه هم از بین بره، اون وقت چیه؟ چه حالی داره انسان؟ چقدر حسرت میخوره، میگه کاش نکرده بودم، کاش هدر نمیدادم، کاش درستر عمل کرده بودم، کاش همون کاری که بهم گفته بود خدا میکردم. اینا چیه؟ اینا همون روز تغابنه، یوم الحسرت هم هست. حالا میفرماد و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، روز تغابن میاد، منتها کسی که ایمان بیاره به الله و عمل صالح انجام بده، یکفر عنه سیئاته، خدا بدیهاشو میپوشونه. نکته مهم زیبایی مسیر توحید خدا این هست که درست خدا نقطه نمره کامل توحیدو از همه خواسته که اسمش اخلاصه. خب اخلاص یعنی دیگه خالصه، خالص شده واسه خدا، یعنی یه ذره شک دیگه توش نیست. درسته که خدا افقی که توی قرآن طراحی کرده 100% اخلاصه، یعنی به یه ذره کمترش راضی نیست، اما باز میگه که برای اینکه مردم ناامید نشن میگه که تو بیا تو مسیر، تو بیا تلاشتو بکن که عمل صالح انجام بدی طبق اون ایمانی که آوردی به قرآن و پیامبر. اینجا کمی و کاستی داشته باشه من چیکار میکنم؟ میپوشونم برات. یعنی چی میپوشونه؟ ببینید این فرق میکنه با اینکه توی نامه عمل ما نوشته شده باشه روش زبدر قرمز زده باشه، چون اون وقت هم باز خیلی پوشانندگی نداره، میفهم همه که غلطای اضافه زیاد بوده، کاستی زیاد به زبدر. پوشاندن یعنی چی؟ یعنی اصلا دیده نمیشه دیگه. خودش میارزه یا نمیارزه این را؟ اگه میارزه باید پای این حرف وایسی ما، اگه میگیم میارزه، چون جان و مال اون وقت دیگه باید بدیم. بعد حالا فکر کردیم جان و مال ندیم، نهایتاً چقدر مثلا اون به درد ما میخونه اون جان و مالی که ندیم؟ ظاهر دنیاست دیگه. چند ساله؟ قبلن ها اگر مردم امید داشتن تا 100 سال زندگی بکنن، الان دیگه واقعا توی صرف نظام دنیایی همچه اتفاقی میفته؟ 50 سال هم که زندگی میکنه جونش بالا میاد تا زندگی کنه به 50 سالگی برسه، با این فسادی که الان هست. به خاطر فساد، اگه تعادل باشه که چون تمام نظام عالم تسویه شده و متعادله که مشکلی نداره این انسان. به خاطر فسادی که همه عالم رو برداشته، الان کسی نخواد با خدا وارد معامله بشه، اون توحید زیبا، اون سعادت دنیا آخرت رو حاضر نباشه هزینش رو پرداخت بکنه، چیه؟ همش زجر. حالا جانتو نگه دار برای خودت، که تا کی مثلا فکر کردی گرفتگی عروق تا کی تو رو زنده نگه میداره؟ کافیه یه روغن نباتی خورده باشی همین. این رگا گرفته از خبر نداری، یه به یه موی بنده که سکته بکنه آدم بمیر.
اصلا کاملا سالمه،
بالاخره که میمیره، حالا تا کی؟ نه میخوام بگم آخه کسی که تو این شرایط باز حاضر نباشه عمل کنه، چون چیزی از دنیا باز باقی نذاشتن شیاطین عالم برای آدم ها، که الان چند درصد مردم رفاه دنیایی دارن؟ 4%، 96% به نظر من الان دیگه نیست، 1%، 99% شده. یعنی واقعا کی میتونه الان بگه من هیچ کمبودی تو زندگی دنیام ندارم؟ اصلا نمیذارن تو مثل آدم زندگی بکنی. تو برفرض میخوای حالا بری کشور خارجی زندگی بکنی، حالا فکر کرد اونجا رفاهه؟
اونجا
کرونا هست. همین که من شنیدم یه بنده خدایی که از اینا که کشف حجاب میکنن میرن اونور، من شنیدم بعضی وقا به یه بیچارگی میفته، میره تو پارک ساز میزنه، پول گدایی جمع میکنه از مردم. توهمه دیگه. آره، یعنی مثلا حال تا آخر حال برو اونجا مثلا مسیح علی نجات شو خیلی هم بهت پول بدن، حالا مثلا اون زندگی الان اون تا کی مثلا میخواد زنده بمونه؟ اصلا انقدر خرف میشه اون شخص، انقدر تاریکی همه جاشو میگیره، چه لذتی؟ هر لحظه هم اینا میترسن رو لایز نبود، امروز گفتن اعدام کرد، نمیدونم راست و دروغشو، قوم آنلاین زده بود، نمیدونم. آه؟ تلویزیون گفت؟ خب چرا پخش نمی کنن اینا رو؟ از چی می ترسن؟ نه اینو چرا این تنابه دار کشیدن بالا رو چرا نشون نمی دن؟ چرا نشون نمی دن؟ ببین من الان برای سوال، الان این نباید درس عبرت بشه برای بقیه؟ همینو جلو چشم همه اعدام کنن، 4 نفر دیگه مثل مسیح علی نجات دیگه شبا خوابشون نمیبره، درسته؟ که هر لحظه میترسه که بیان بزن تو خونش بگیرنش. چون میترسیم از انجام فرامین خدا همیشه چوبشون میخوریم. مومن نباید بترسه، مومن بترسه روز تقابل در پیشه، بیچاره است دیگه، مومن نیست اون وقت. مومن خدا چجوری تعریف کرد؟ گفت ایمان به الله و عمل صالح. بعد یه همچین شخصی رو ما چکار میکنیم؟ بدیهاش رو میپوشونیم. و یدخل و جنات تجری من تحت الانهار خالدی نفیها ابدا. نتیجه اون پوشاندن بدیها چی میشه؟ وارد بهش میشه. پس معلوم میشه کسی بدی داشته باشه نه توقع داشته باشه وارد بهشت بشه، میپوشونه، منتها اون نیت خالص بوده که لایق این هست که بدی هاشو بپوشونه. یعنی خواسته با خدا وارد معامله شده، گفته خدای میام میخوامت، گفته خدای میخوامت. این خدای میخوامت رو بنویسید یه جا خواهشن، اینو بعضی بلد نیستن هنوز. زبونیش هم مهمه الان خیلی. بابا تو زبون آدم چی داره میگه صبح تا شب با خدا؟ جز خدایا میخوامت باشه بیچاره است. هنوز هستن بچه مذهبی همون که دارن مال کاسه بشقابشون دعا میکنن. بابا کی میخواد بفهمه که جز خدا خواستنی در عالم وجود نداره؟ این میشه توحید. توحید یعنی چی؟ یعنی که خدا من تو رو میخوام، همین تو رو میخوام، برش هم میرم دنبالش که هرچی تو میخوای عمل کنم دیگه، این میشه توحید. حالا تو خواسته هاش آدم اگه خالص نشده باشه چجوری میخواد تو عمل خالص بشه؟ هنوز میگه خونم رو درست کن، هنوز میگه بچم فلان بشه، هنوز میگه این اینجوری بشه اون اونجوری بشه، هنوز گیر دنیاست. خب این چجوری میخواد هر لحظه یاد خدا باشه، به حرف خدا پیغمبر گوش بکنه؟ مثلا وقت گیر نمیاره دیگه، چون همش دغدغه‌های ذهنیش چیه؟ این مریض شفا بده کنه، اون نمیدونم فلان میشه. الان فراوان فقط شما بیاد گوشی من نگاه کنید چقدر هر روز من پیام میدن فلانی اون مریضه بذارید تو کانال براش حمد و شفا بخونید. دیگه نمیذارم من اصلا. باید برسیم به جایی که بفهمیم بابا یه خدایی هست که همه کارا دست خودشه، من بعد اون خدا رو بخوام و همه اینا امتحان رسیدن به خداست. امتحان با دعا کردن نمره 20 میگیره که میگیره؟ باید اونجا ورداری قشنگ درست تو خونده باشی بنویسی نمره 20 بگیر بری بالا. درس نخونده بشینه دعای توسل بخونه امتحان بده 20 میگیره؟ چی؟ آره دیگه، نه اینکه هی زندگی ما شده باشه که اینو خوب کن اینو خوب کن. من از کجا میدونم این صلاحش خوب بشه؟ چه بسه داره پاک میشه، چه بسه هر لحظه داره به خدا نزدیک میشه. من چه میدونم صلاحش این باشه که خوب بشه که دعا بکنم؟ بله ما حمد شفا میخونیم میگیم خدای عافیت بش بده. عافیت یعنی چی؟ بهترین حالت در هر شرایط. بنویسید اونو. همه چی با هم عافیت دین و دنیا و آخرت. وقت اونم تموم شد که این چه وقتیه؟ اینقدر بی برکت شد آخر زمان. واقعا آدم باید به خدا پناه بر بگه خدا ما جز به ظهور دازی نیستیم. بهترین حالت در هر شرایط. حالا ایشون مریض هستن، خب من الان باید دعا کنم که خوب بشم یا نه عافیت بخوام از خدا؟ شاید بهترین حالت در هر شرایط چیه الان مریضی منه؟ من که نمیدونم که اصلا امتحان صبره. شما وقتی درد ندارید صبر یه ادعا فقط نیست؟ خدا وکیل اون موقعی که آدم درد میکشه ادعاش ثابت میشه که باز بگه خدایا شکرت، باز جزف از پیش خدا نکنه. اللهم ارزقنا. میگه ابدا تو اون بهشتا میمونن. اینم اون فوز رستگاری بزرگ هست، بقیهش توهمه. فهمیدین چی شد؟ خب اینجا اولین فایده ایمان رو خدا فرمود برامون و نقطه مقابل من یؤمن بالله رو هم بیان میکنه. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. در مقابل ایمان چیه؟ کفر. در مقابل یعمل صالحان چیه؟ کذبوا بآیاتنا. تکذیب میکنن آیه ها رو، معلوم میشه تکذیب عملیه. درست شد؟ اینا چی میشن؟ اونا رفتن بهش، اینا شدن اصحاب آتش. اونا خالدین فیها ابدا، یعنی کسی بره بهش به هیچ عنوان دیگه بیرون نمیاد. اما اینا خالدین فیها، یعنی ممکنه که به دلایلی موقعی بعضی هاشون که کار به مهر قلب و این حرفا نرسیده، یه درجاتی از ایمان در وجودشون بوده، یه موقعی بیان بیرون از جهنم، ولی اونم باز معلوم نیست. چرا؟ چون خالدین فیها اومده، اونو معلق خدا نگه داشته، اون ابداش رو. امکان داره که بعضی ها مثلا یه میلیون سال، نمیدونم چند هزار میلیون سال بعدن که تو جهنم سوختن بعدن بتونن بیان بیرون. چرا این رقم بزرگ رو گفتن؟ برای اینکه یه موقع کسی نگه چند روز میریم جهنم اشکال نداره میایم بیرون. اون چند روز رو تو نمیدونه چقدره. آره دیگه، یهود نباید بشیم اینجا. خب اینجا نقطه مقابل رو هم بیان فرمود، یعنی یا میپذیرید یا نمیپذیرید، اختیار با خودتونه. بپذیرید چی میشه؟ اولا بدیاتون رو میپوشونن برمتون بهشت. دوما نپذیرید چی؟ نپذیریدن خودتون آتیششون میچشید، روش جونتون باشه. آره. و به اصل مسیر، چه زشته این مدل بازگشتگاهی که انتخاب کرده، چقدر بده. چرا؟ چون اختیار داشتید میتونستید خوب زندگی کنید. انشالله که خدا دست ما رو بگیره. روز تقابون برای ما روز تقابون نباشه، صلوات بفرستیم.